أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله هفدهم که موضوعش نظر به بدن محارم است، سه جهت باید مورد بررسی قرار بگیره. جهت اول درباره حکم نظر به بدن محارم بود. خب در این باره به تفصیل بحث کردیم و ادله و مستندات اقوال مختلف را بیان کردیم. جهت دوم درباره معنای عورت است. چون اینجا بحث از استثناء عورت مطرحه، همطور که در بحث گذشته مطرح بود و چون در تفسیر عورت اختلاف شده، میبایست در این باره بحث کنیم. خب نظر به همه بدن محارم طبق اون چه گفته شد و مشهور هم به اون ملتزم شده اند جائزه، الا العوره. استثناء عورت به طور کلی از مسائل و مطالبی است که جای بحث نداره، یعنی وجوب ستر عورت از ناظر محترم مما لا اشکال فیه، هم از مسائلی است که قطعی است و تا حدی از ضروریات، یعنی از امور بدیهیت که شرع اجازه کشف عورت در برابر ناظر محترم را نمی دهد. آیات و روایات متعددی هم بر این مطلب دلالت می کنه، از جمله همین آیه‌ای که این چند روز مکررن به مناسبت‌های مختلف مورد استدلال قرار گرفت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. امر به حفظ فروج و ستر رو پوشیده نگه داشتن عورت در این آیه و آیات مشابه این داده شده. به طور کلی در این آیات دستور داده شده از این که دستور داده شده به این که فروج را بپوشانند از هر چیزی که ممکنه یترقب منه من الاستلزازات، هر نوع استلزازی از فروج و عورات باید محدود بشه، از جمله اونها نظر و نگاه کردنه و این مطلق هم هست، مقید نیست. حالا مواردی استثناء شده، از جمله ازواج، ما ملکت ایمانهم، طفل غیر ممیز، اینها استثناء شدن. اما به غیر از این مواردی که استثناء شده، به طور کلی این سطر واجبه و به غیر از آیات روایات زیادی هم بر این مطلب دلالت میکنه. تفصیل این بحث در کتاب الطهاره در بخش احکام تخلی نوعا مطرح شده، نوعا در اون قسمت این بحث را مفصلا مطرح کردن. نظر به عورت هم کذالک، یعنی هم ستر عورت برای صاحب العوره واجبه و هم ناظر محترم حق ندارد به عورت نگاه بکنه. این دو حکم عرض به حضور شما اصلش جای بحث نداره. ما دیگه اینجا وارد این بخش نمیشیم که اصل وجوب ستر عورت و لزوم اجتناب از نظر به عورت را مطرح کنیم و دربارش گفتگو کنیم. اون چه اینجا در جهت ثانیه مورد نظر مسئله معنا و تفسیر عورته، چون در این باره اختلاف شده که عورت یعنی اون عورتی که سترش واجب است و نظر به اون حرامه الا اون دو سه گروهی که استثناء شده اند چیه؟ دو قول در این مسئله هست. قول اول این است که عورت در مورد مرد عبارت است از قبل و دبر. اون وقت دبر معناش معلومه، مقعد، و قبل هم بیزتان و قضیب، اینا میشن در مورد مردان. در مورد زن هم عورت عبارت است از قبل و دبر. دیگه بیزتان و قضیب اینجا مطرح نیست، خود قبل و دبر اینا طبق نظر مشهور معنای عورته. در مقابل یک قول دیگری است مبنی بر این که عورت در مرد عبارت است از قبل و دبر و در زن عبارت است از ما بین سرت و رکبه علی الاحوت. این یه اختلافی اینجا ایجاد میکنه. طبق قول اول خب در مورد و قول دوم در مورد مرد اختلافی نیست، اما در مورد زن بین این دو قول اختلاف پیش میاد. نتیجهش اینه بنابر قول اول ستر ران فخذین ول الیتین و شعر و شعر نابت اطراف العوره لازم نیست. لازم نیست یعنی اون محدوده ستر واجب قرار نمیگیره. طبق قول اول پس پوشاندن فخذین الیتین الشعر النابت اطراف العوره واجب نیست، لذا نظر به اون هم اشکالی نداره. چون عورت منحصر شده به قبول و دبر. حالا در مورد مرد اونم همینطور، القبول عبارت است از قضیب و بیزتان، لذا پوشاندن شعر نابت اطراف العوره واجب نیست، اینا خارج از حد عورتن. اما طبق قول دوم، ستر ما بین السرت و رکبه علل احوت واجبه، لذا فخذین الیتین الشعر النابت اطراف العوره، اینها رو همه رو در بر میگیره، اینا میشه جزء محدوده عورت که سترشون واجبه و نظر به اونها جایز نیست. خیلی فرق میکنه بین این دو قول. خب اینجا بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی و مثل مرحوم سید و اینها، البته نه در خصوص این مسئله، چون این مسئله در مواضع مختلف مطرحه، اینها قائلند به این که لا یجوز نظر، لا یجوز نظر الا ما بین السرت و رکبه من المحارم من النساء. یعنی درسته که نظر و نگاه کردن به زن محرم به بدنش جایزه و تنها عورت استثناء شده، اما مسئله این است که عورت عبارت است از مقدار بین ناف تا زانو، ما بین سرت و رکبه، یعنی سترش واجبه، نظر به اینها هم حرامه. طبق نظر اینها نمیشه به این مقدار از بدن محارم نگاه کرد. خب حالا این باید مورد بررسی قرار بگیره، به چه دلیل اینها این حرف رو زدن، آیا حرفشون قابل قبول هست یا نیست. عمده در این قول روایتی است از حسین ابن الوان عن جعفر عن ابیه علیه السلام. در این روایت اصلا حد عورت بیان شده. روایت اینه: اذا زوج الرجل عمته فلا ينظرن الى عورتها والعورت ما بین السرت و رکبه. وسائل جلد 21 صفحه 148 باب 44 از ابواب و نکاح العبید و الاماء حدیث 7. عمده ترین یا مهمترین دلیل این که عورت عبارت است از ما بین السرت و رکبه این روایت که در ذیل اون امام علیه السلام عورت را تفسیر کرده به ما بین السرت و رکبه، ول عورت و ما بین السرت و رکبه. الف و لام العوره به نظر ایشون الف و لام جنسه. میگن العورت و ما بین السرت و رکبه، یعنی عورت جنس عورت، نه این که الف و لامش الف و لام عهد باشه، جنس عورت عبارت است از بین ناف تا زانو. خب این روایت در واقع مفسر عورتی است که در روایات بسیاری منع شده از نظر به اون. ما در روایات زیادی داریم که عورت از نظر استثناء شده، یعنی نمیشه بهش نگاه کرد. تو اون روایات عورت تفسیر نشده، گفتن عورت نمیشه بهش نگاه کرد. اما در این روایت عورت تفسیر شده، لذا این روایت که انه مفسر معنای عورت است در روایات بسیاری که نظر به عورت محارم را حرام دانسته. شما تو روایات عرض به حضور شما تقصیل نگاه کنید، تو روایات نظر نگاه کنید، تو همه اینا نسبت به محارم عورت استثناء شده. خب اینجا هم اومده عورت را تفسیر کرده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که به این مقدار از بدن محارم نمیشه نگاه کرد، یعنی ما بین ناف تا زانو از بدن محارم لا یجوز نظر الیها. این محصل استدلال این قوله که مرحوم آقای کویی در مستند العروه از حضور شما کتاب الصلات صفحه 82 و 83 بیان کردن. وقت ایشون در ادامه تأکید میکنه که این روایت برخلاف نظر مثل محقق همدانی که اون رو ضعیف دانستند موثق است. ظاهراً عده‌ای مثل محقق همدانی حسین ابن الوان را عامی مذهب و کسی که توثیق نشده معرفی کردن. مرحوم آقای خویی اشکال میکنه به محقق همدانی که این روایت موثق است چون نجاشی او را توثیق کرده. عبارتش اینه: الحسین ابن الوان الکلبی مولاهم کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقه. رجال نجاشی صفحه 52 حدیث 116. خب این که تعبیر کرده به ثقه، ایشون میگه ظاهرش اینه توثیق نجاشی مربوط به خود حسین است، نه برادرش که نامش حسنه، چون حسن کتابی نداره و اساسا عنوان مستقلی برای او ذکر نشده، چون نجاشی فقط کسانی را اینجا مطرح کرده که صاحب کتابن. دلیلی نداره که حسن برادرش رو که صاحب کتاب نبوده، کتاب روایی. عرض به حضور شما اون رو بخواد ذکر بکنه. حالا البته ایشون میفرماید ابن عقده تصریح کرده که مثلا حسن از حسین اوثق بوده، اما این افعل و تفضیل که درباره حسن به کار رفته حد اقلش اینه که هر دو ثقن، منتها حسن اوثق است از حسین. لذا مرحوم آقای خویی اصرار داره بر این که ولو حسین ابن الوان عامی مذهبه اما ثقه است، بنابراین روایتش عرض حضور شما موثقه است و مشکل سندی نداره. از نظر دلالی هم خب خیلی روشنه، تفسیر کرده عورت را به ما بین سرت و رکبه. این اصل استدلال ایشونه برای اینکه نظر به ما بین زانو تا ناف از بدن محارم جایز نیست. به قسمت های دیگه بدن میشه نگاه کرد اما به این قسمت نمیشه. ها بله درست. در حال مرحوم آقای اینو عرض میکنم و چشم باید بریم. مرحوم آقای خویی میفرماید اگر ما باشیم و این موثقه باید فتوا بدیم به عدم، یعنی قطع پیدا میکنیم به عدم جواز نظر مرد به ما بین ناف تا زانوی زن محرم، چون این روایت سندش خوبه، دلالتش هم روشن. ولی چون هیچ کس از اصحاب چنین چیزی نگفته عرض به حضور شما، و بلکه این برخلاف متسالم بین الاصحابه، ما جرأت نمی کنیم فتوا بدیم بلکه احتیاط وجوبی می کنیم. لذا ایشون تعبیرشون اینه که الاحوتو کذا، احتیاط وجوبی آن است که مرد به این مقدار از بدن زن نامحرم به زن محرم نگاه نکنه. خب حالا باید ببینیم این حرف درسته یا نه. البته این فقط درباره زنه، اما در مورد مرد ایشون این عقیده رو نداره. در مورد مرد حالا جداگانه عرض میکنیم، اونجا ایشون میگوید عرض به حضور شما ما دلیلی بر منع نداریم و این حدی هم که در این موثق ذکر شده این اطلاقی ندارد که شامل رجال هم بشه، که بگیم زن هم نمیتونه به بین زانو تا ناف مرد محرم نگاه کنه. اونجا اینطور نیست عرض به حضور شما، این فقط در مورد زن محرم است. خب حالا این احتیاج به بحث داره که حالا آقایینم یادآوری کردن چهارشنبه از هفته پیش هم مونده بود، حالا ادامه اون بحثی که در رسالت الحقوق داشتیم و عرض میکنم. بله
نه اون میگه این
عورت فقط در مورد زنه، نه دهارونو بعد میگیم که چرا شامل مردان نمیشه، تصریح میکنه که این به مرد مربوط نیست، میگه این فقط در مورد زنه. این روایت هم حالا یه شاهدی هم داره بعد عرض میکنه. ما اینا رو بحث کردیم دیگه، اونو این که جمیع بدن، بله نه ببینید اون در مورد صلات، ما یه سطر صلاتی داریم که طبق اون به اصطلاح روایات کل بدن زن میشه عورتی که باید پوشانده بشه، حالا اونو بعد انشاءالله. اما خب امروز چهارشنبه هم از بازم یه مقداری دیر شد. ما سال گذشته مجموعاً فکر میکنم حدود 17 جلسه شد که یک بخشی از روزهای وقت درس در روزهای چهارشنبه رو اختصاص دادیم به شرح رسالت الحقوق امام سجاد، بعد از بیان مقدماتی که لازم بود مطرح بشه. در جمله اول این رساله و حق خداوند بر انسان مطالبی رو عرض کردیم. تعبیر این بود و حق الله الاکبر، بزرگترین حق خداوند بر انسان این است که عبادت بشود. ما توضیح دادیم که حقیقت عبادت به چه معناست و چرا انسان باید عبادت بکنه، فلسفه عبادت چیه، تا روشن بشه این که بزرگترین حق خداوند بر انسان این است که انسان او را عبادت بکنه. این نه از این باب است که خداوند نیاز به عبادت داره، بلکه این نیاز در انسان است که پرستش بکند و عبادت بکند یه موجود مطلق را. و توضیحاتی در این رابطه عرض کردیم، لکن مسئله مهمی که اینجا باید بهش توجه بشه این است که خب چرا خدا باید عبادت بشه؟ چرا خدا معبود باشه؟ ما حقیقت عبادت را توضیح دادیم. هر عبادتی سه ضلع داره. یه ضلعش معبود است، یه ضلعش عابد است، کسی که عبادت میکنه. یه ضلع هم اون عملی است که به عنوان عبادت انجام میشه. اینا از لا استگانه عبادت انسان هست. ما حقیقت عبادت رو توضیح دادیم. این حقیقت مهم نیست در چه شکل و قالبی قرار بگیره. این که میگیم مهم نیست یعنی روح عبادت مهم است، نه شکلش. شکلش رو شارع معین کرده، اشکال عبادت را به مناسبت‌های مختلف، روزانه، سالانه، در امور مالی، غیر مالی، همه رو بیان کرده. این رو اشکال عبادت توقیفیه که ما باید این رو با بیان شارع به دست بیاریم. اما اون دو ضلع دیگر یعنی معبود و عابد خیلی مهمه. این که می‌فرماید حق الله الاکبر این است که عبادت بشه، یعنی او چون معبود است میتواند و باید عبادت بشه. بعد در ادامه یک تکلیف بسیار سنگین بر عهده عابد میگذارد و اون این که باید خالصانه عبادت کنه. حالا اون رو در ادامه ذکر خواهیم کرد. پس دو مطلب رو ما با اینجا باید روشن بکنیم. یکی این که بعد از این مقدماتی که توضیح دادیم، یکی این که چرا خدا معبود باشد، چرا این حق الله، این حق اکبر مال اوست، و دوم این که خب انسان که میخواد چنین موجودی رو عبادت کنه، مهمترین ویژگی که عابد باید داشته باشه چیه؟ اخلاص، که بعداً خواهیم گفت. خب اما این که خدا باید معبود باشد ولا غیر، یعنی او فقط عبادت بشه، این خودش یه مسئله بسیار مهمی است. ضابطه معبود بودن چیه؟ چرا خدا باید عبادت بشه؟ مگه خدا چی داره؟ اینجاست که قرآن و عقل به ما ترازویی میده و میزان و معیاری میده که معبود حقیقی را از معبود مجازی بشناسیم. در این که ما همه انسان‌ها عبادت می‌کنیم و پرستش می‌کنیم، در این دنیا بحثی نیست. منتها چی رو پرستش می‌کنیم؟ کثیری یا اکثر انسان‌ها معبود مجازی را پرستش می‌کنند و از معبود واقعی غافلند. ما اینجوری هستیم. خضوعمون، نهایت خشوعمون به حسب واقع در برابر امور دیگری غیر از خداست. لذا تعیین این ضابطه خیلی مهمه. ما یک به اصطلاح میزانی داشته باشیم که معبود حقیقی رو از معبود مجازی بشناسیم. حواسمون باشه نریم خدایان و معبودهای دروغین را بپرستیم که اون وقت آثار بسیار بدی داره. در قرآن عرض به حضور شما به مناسبت‌های مختلف به این جهت اشاره شده که عرض به حضور شما این معبود چه ویژگی هایی داره. آیات قرآن بسیار زیاده در این باره. اصلا شما برید جستجو کنید آیاتی که با موضوع عبادت در قرآن مطرح شده، فرق نمی کنه چه عبادت معبود واقعی چه عبادت معبود مجازی، صدها آیه در قرآن در این باره نازل شده. حالا اون مقداریش که ما الان باش کار داریم نوعاً توجه میده ما رو به این که اگر مثلا خداوند متعال رو باید عبادت کنیم، چرا باید عبادت کنیم؟ در آیات بسیاری به ما گفته خداوند چون جاویده است، حیات جاوید دارد، باید عبادت بشه. حیات مستقل و جاوید رو یک ویژگی برای خدای تعالی ذکر کرده و به همین جهت معبود واقع میشه. سوره بقره دیگه آیاتشو من نمیخونم، خیلی طول میکشه بخوام آیاتشو بخونم. سوره بقره آیه 255، یا مثلا سوره نحل آیه 2. در بعضی از آیات ما مالکیت خدا نسبت به این عالم رو ذکر کرده که خدا مالک این عالمه، پس او باید معبود باشه. سوره نحل آیه 73. در بعضی از آیات بصیر مطلق به عنوان بصیر مطلق معرفی شده، سوره اعراف آیه 98. شنوای مطلق معرفی شده در بعضی از آیات، سوره مائده آیه 76. در برخی از آیات به عنوان رزاق معرفی شده، سوره نحل آیه 73. این که بقا دارد و فنا ناپذیر است، سوره قصص آیه 88. خالق بودن و این که مخلوق دیگری نیست، سوره بقره آیه 21 و 54. این که قادر مطلق است، قدرت مطلق دارد، این در آیات متعددی جهاد مختلفی از قدرت خداوند رو بیان کرده. این که واحد است، سوره بقره آیه 163. ببینید به طور متفرق یک سری ویژگی هایی رو برای خدا ذکر کرده که به واسطه این ویژگی ها او فقط میتونه معبود باشه. خب اینا عقل انسان هم تأیید میکنه. آیا موجودی که فنا میپذیرد، موجودی که حیات جاوید ندارد، موجودی که خالق نیست، موجودی که رازق نیست، موجودی که قدرت ندارد، موجودی که احاطه و قیومیت ندارد، موجودی که بصیر و شنوا نیست، این آیا صلاحیت معبود واقع شدن داره؟ برای همینه که در یک سری از آیات هم اون معبودهای مجازی را با این نشانه ها معرفی میکنه. این که این خدایان مثلا حتی از دفع ضرر از خود ناتوانند، چه رسد به این که بخوان به دیگران نفع برسانند، سوره رعد آیه 16. این که اینها نمیتوانند به دیگران روزی برسانند، آیه 73 سوره نحل. این که اینها موجوداتی فاقد حیاتند، سوره نحل آیه 20. این که کور و نابینا هستند، سوره رعد آیه 16. این که ناشنوا هستند، سوره مریم آیه 42. اینها خودشون مخلوق هستند، آیه 138 سوره اعراف. اینها به جای اینکه مالک باشند مملوکند، آیه 138 سوره اعراف. و موارد زیادی در عرض به حضور. جهل اینها آدمای، یعنی میگم این معبودها جاهلند، هیچی نمیدونند. نحل آیه 20. اهل تعقل نیستند، زمر آیه 43. لذا اگر یک جستجوی اجمالی بکنیم در آیات قرآن، میتونیم نشانه هایی از معبود حقیقی و ویژگی هایی برای معبود مجازی ببینیم و عقل ما هم این رو میفهمه. موجودی که قادر نیست، ناشنوا، کور، نابینا، هر دو حضور شما مخلوق، به اصطلاح مملوک، و امثال این هاست، این یه معبود دروغین و معبود مجازی است. اون معبوده که معبود حقیقی است، عقل ما هم این رو درک میکنه. حالا این یه گزارش اجمالی از آیاتی که در این رابطه وارد شده، ولی عمده اینه اگر ما بخوایم مجموع این صفات و ویژگی های معبود واقعی رو تو دو سه ویژگی تجمیع بکنیم، اینها به قول معروف شاخص هاست. مسئله خالقیت، مسئله ربوبیت و مسئله اله، که حالا آیاتی هست که همه اینها رو با هم جمع کرده و حالا احتیاج به توضیح داره، اینو بعد انشاءالله عرض میکنیم. الحمدلله. بالاخره چی شد آقای مسعودی؟